برگزار می شود و معمولا هر چند وقت یک بار؟ این دوتا سوال رو خواهش می کنم محبت بفرمه.
بله، اولا که باید توجه داشته باشین که علارغم همه انتقاداتی که ما به صهیونیست ها داریم، ولی یه چیز رو باید بهش اعتراف بکنیم و اون توانمندی اونها در ایجاد لابی های مختلف در سرتاسر جهان هست. یعنی ما متاسفانه این توانمندی رو نداریم، اما اونها این توانمندی رو داشتن و دارن. یعنی تونستن لابی های مختلفی در جاهای مختلف جهان ایجاد کنن و خب اونجا با استفاده از این لابی های قدرت که اینها ایجاد کردن میتونن رو سیستم تصمیم گیری سیاسی کشورهای مختلف تأثیر بگذارن. و این لابی ها پشتوانش هم بحث رسانه هست و هم بحث مالی هست، اقتصاد و رسانه. اینا اومدن از این دو ابزار استفاده کردن تا بتونن لابیگری کنن و الان در بسیاری از کشورهای جهان سیاستمدارا اگر احیانا رضایت این لابی ها رو نداشته باشن، میدونن که در هیچ انتخاباتی نمیتونن موفق بشن. دلیل این که رژیم صهیونیستی الان این جسارت رو پیدا میکنه این حرفا رو بزنه همین مسئله هست. اما یه نکته ای هم که اینجا وجود داره اینه که حتی همون لابی های قدرتی که حامی رژیم صهیونیستی هستن، امروزه متوجه شدن که اگر احیانا رژیم صهیونیستی بخواد بیش از حد توان خودش کاری رو انجام بده، ممکنه این اقدامات موجب نابودی اون بشه. یعنی به یک باره یه اتفاقی براش پیش بیاد که اونها هیچ برنامه ریزی براش نکردن.
بله.
آقای جک سالیوان که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، خودش یک یهودیه، اسمش جیکوب سالیوانه، یعنی جک مخصص اسمشه و ایشون خودش یک یهودیه و جزء حامیان اسرائیل هست. اما این لابی آمریکایی باور دارن که اسرائیل داره زیاده روی میکنه و این زیاده روی میتونه موجبات نابودی اسرائیل رو فراهم بکنه. اما در مورد رزماییش، ببینید رزمایی چیز متعارف هست، یعنی همه کشورها برای آمادگی نظامی خودشون، برای آمادگی دفاعی خودشون میان و رزمایش برگزار میکنن. هیچ محدودیتی از نظر زمانی نداره، یعنی یه وقت ممکنه یه کشوری نیروهای مسلحی صلاح بدونن که سالی یک بار بیان رزمایش برگزار کنن، یه کشور دیگری صلاح بدونن که ماه 10 بار برگزار کنن یا 20 بار برگزار کنن. اولا دوما در بعضی از شرایط این رزمایش ها برای این هست که پیغام به دشمن بفرستن و این اخطار رو بفرستن که حواستو جمع کن، اگر احیانا دست از پا خطا بکنی، من مصالح خیلی عامیانه‌شو میگم،
بله،
اگر دست از پا خطا بکنی ما اینجا فقط زاویه موشک رو تغییر میدیم و زاویه پرتاب کننده رو تغییر میدیم و اون وقت دیگه خودت میدونی چه بلای سرت میاد.
این پیام رزمایش پیامبر اعظم 17 بود. من سوالی رو که میخواستم بپرسم، شما محبت کردید، در کلامتونم بود که صرفا نشون دادن توان رزمی و دفاعی بوده این رزمایش ها، که فرمودید که به نوعی هم نشان دادن این قدرت و این توان رزمی و دفاعی صرفا برای این قضیه است یا نه برای نشون دادن تبلیغات دیگری هم هست به نظر شما؟
ببینین، معمولا برای این هست، برای اونهایی هم هست که ممکن احیانا یه خورده وسوسه بشن و تصور کنن که مثلا فرض کنیم با رژیم صهیونیستی اگر همکاری بکنن ممکنه امتیازی به دست بیارن. اونها هم خب میتونه یعنی میشه بگیم برای اونها هم پیغام هست که اونها هم حواسشون رو جمع بکنن. ولی خب اصل ماجرا این بود که چون رژیم صهیونیستی داشت رجزخوانی میکرد، دیگه نیروهای مسلح ایران صلاح دونستن که یه پیغام عملی بهش نشون بدن، نه اینکه بیان فقط رجزخوانی بکنن.
خیلی ممنونم با آقای دکتر عماد آبشناس که استاد
بله. خیلی متشکرم،
خواهر بنده بودن، گفتگو کردیم، خیلی لطف کردیم.
برقرار باشید. خدا حفظتون کنه.
خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
خیلی صحبت‌های خوبی کرد آقای دکتر امام شناس و واقعا چقدر من محسن یاد بگیر یاد بگیر به عنوان شوهر خواهر بنده به می خواهر من چقدر باسواد شعر گفتم.
خب محسن تو چی رو پیدا کردی؟
ببین من الان اینجا یه چیزی پیدا کردم برات میخوام بخونم.
برای ایشون بر منم بخون.
خواهش میکنم. بله بله چه بهتر. نوشته به گزارش گروه بین المللی خبرگزاری فارس همزمان با برگزاری رزمایش جدید از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب کشور، رسانه‌های خارجی به واکنش در این زمینه پرداختند. شبکه خبری انگلیسی اسکای نیوز گزارش داده که ایران در این رزمایش انواع موشک‌های خود را به نمایش گذاشت. اسکای نیوز با نمایش فیلمی از این رزمایش نوشت ایران به فهرست کشورهایی میپیوندد که گوش کن اینجا رو به فهرست کشورهایی میپیوندد که هنگام برگزاری رزمایش به سرعت تجهیزات در حال آزمایش رو به تصاویر میکشانه.
اینجا رو ببین، اینجا رو ببین محسن داداش گوش کنین. بله. شبکه خبری روسی راشه تودی در این باره نوشته که ایران در رزمایش جدید خود موشک‌های بالستیک و کروز رو شلیک کرد. موشک‌های بالستیک ایران بردی معادل 2000 کیلومتر یعنی 1200 مایل دارند، به این معنی که می‌توانند پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اهدافی در اسرائیل رو مورد حسابات خودشون قرار بدن.
بله، رویترز هم نوشته ایران نسبت به پاسخ کوبنده به هر گونه اقدام از سوی اسرائیل که مخالف تلاش‌های قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای 2015 تهران هستند هشدار داد. در این رزمایش همزمان 5 موشک کروز و پهپادهای مسلح به اهداف از قبل تعیین شده حمله کردند.
اینجا هم نوشته که روزنامه صهیونیستی جرزلم در گزارشی نوشت ایران توان موشک‌های خود را به عنوان بخش از رزمایش پیامبر اعظم 17 نشان داد. ایران در دومین روز از این رزمایش با موشک و پهپاد و سایر تسلیحات تمرین کرد. در این مرحله از رزمایش موشک‌های بالستیک زمین به زمین به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کردند. ایران همچنین گفته است که اهداف شناور دشمن فرضی را با شلیک موشک‌های زمین به زمین و ساحل به دریا منهدم شده. بله. و آنها را شبیه سازی کردند.
دیدی مریم، دیدی این رزمایش چقدر توجه دنیا رو به خودش جلب کرده.
بله. برای اینکه این رزمایش سراسر پیام بود. خدا رو شکر که همه با هم این پیام رو دریافت کردن و متوجه شدن که نباید دست از پا خطا کنن.
بله. راستی مرتضی ارتباط ما رو با یکی از مسئولین برگزاری رزمایش برقرار کردیم. بریم برای مصاحبه.
بریم.
همون که گفتی
قبل از اون من از خواهرم خواهش بکنم خواهر جان این گوشی پیامک مردم نیومده، یه سری بزن بهش ببین چه خبره.
پس تو شما به اینو برگردین.
نه خواهیم بخواد ایشون میره گفتگو میکنه.
شما با داداش شدیم.
باشه باشه.
متشکرم که با ما همراه هستین. لطفاً به ما بگین که چقدر ایران دوست داریم و چقدر قدرت ایران براتون مهمه و تو چند اندازه به این قدرت افتخار میکنین. 3075 یه عالم پیامک اومده داداش، نوشتن که من وطنم رو دوست دارم و افتخار میکنم که یک ایرانی هستم.
و ننوشتی کیه کجا؟
متاسفانه خودشون معرفی نکردن ولی شماره تلفنشون نوشتن 0914-4881-52. سلام، ایران عشق و امید ما جوان هاست. عباس از ورامی نوشتن که سلام، من کشورم رو دوست دارم و افتخار میکنم که ایرانی هستم. خیلی خیلی احساس غرور میکنم که این رزمایش رو صحنه هاش رو دیدم در تلویزیون و دنبال کردم. خانم فهیمه منافی از تهران،
تهرانی هم و ارادتمند.
بله، بعد نوشتن که بالاتر از خیلی خیلی زیاد چه کلمه‌ای هستش؟ من همون اندازه به قدرت کشورم افتخار میکنم. آقا حامد از کرج،
کرجیا خیلی دوستتون داریم.
حسین تاجیک از شهریار هم نوشتن که عشقم به کشور عزیزم ایران اصلا توصیف شدنی نیست، فقط میگم ایرانته.
شهریار خیلی دوستت داریم.
ایرانته.
بله، نوشتن که خدمتتون عرض کنم من و دیگر جوانان کشور وقتی که به کشور حمله شد و کشور ایران توسط عراقی ها مورد تهدید قرار گرفت، به جبهه ها رفتیم و نذاشتیم که حتی قدری از خاک کشور به دست اجنبی بیفته و شهدای بسیاری تقدیم کشور شد. آزاده سرفراز هستن ایشون، آقای محمدی شبانی از شیراز، زنده باشید، درود بر شما، برقرار باشید. و باز هم پیامک داریم دوستانی که خیلی خیلی با ما همراه بودن و نوشتن. آقای سیامک بیرامی از تهران پارس، خیلی خیلی مرسی.
منم دارم نگام، این دیشب هم زد آقای نیکپخش تشکر کرده از برنامه‌مون، خیلی واقعا لطف دارن ایشون. هر شب پیام می‌دن شنونده برنامه ما هم.
بله بله، دیشب هم پیامک داده بودن، دستشون درد نکنه.
اینجا ببین چی نوشته. نوشته کی گفته ایران میتونه با آمریکا بجنگه؟
چی؟
آره این جمله اینجا پایین این چیزی که
خب بله بعضی همینو واقعا
نوشته آمریکا،
درست
نوشته آمریکا قدرتمندترین نیروی هوایی رو داره.
اتفاقا بعضی وقتا میگن قدرتمندترین ارتش رو داره. خیلی قدرت داره. اما من یه مستندی آماده کردم که شما اینو بشنوید میفهمید.
خیلی خوب.
3 2 1
نیروی هوایی آمریکا قوی ترین نیروی هوایی جهان است و حتی کل اتحادیه اروپا توان برابری با آن را ندارند. پس ایران چگونه مدعی مقابله با آمریکا است؟ شلیک موشک‌های برد بلند، کوتاه و متوسط اتفاق جدیدی نیست که در رزمایش پیامبر اعظم دو نیز به همین شکل موشک‌های سپاه شلیک شدند.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با استعانت از خداوند متعال و استمداد از حضرت بقیت الله الاعظم، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله.
آنچه این رزمایش را خاص می کند وجود یک پایگاه شبیه سازی شده از روی پایگاه های کشورهای فرامنطقه است. این پایگاه در ابعاد 1:1 و با لحاظ جزئیات کامل ساخته شده است و این یعنی ایران به توانایی رصد کامل پایگاه های دشمن بدون دیده شدن دست یافته. اگر چنین باشد اصل غافلگیری برای مهاجم از بین می رود و کلیه پایگاه های آمریکا در معرض حمله هستند، یعنی به طور دائم موشک‌های سوخت مایع از درون سیلوهای گمنام و پراکنده به سوی این اهداف نشانه رفتند و پهبادهای شناسایی پرواز مستمر را بر فراز آن انجام می‌دهند.
ما رقابت تکنیکی نمی‌خوایم با دنیا انجام بدیم. ما به روش‌های خودمون که عمدتاً ناشی از طراحی‌ها برای یک جنگ نامتقارن هست سیستمامون رو سازماندهی کردیم و طبیعتاً با این تاکتیک‌ها و به کارگیری نیروهای زبده و روش‌هایی که کاملاً بومی و شیوه‌هایی هست که مخصوص ایرانه، ما اطمینان داریم که می‌توانیم در مقابل دشمن‌های ناهمتراز با این امکانات کاملاً مقابله بکنیم و با روش‌هایی که طراحی کردیم می‌تونیم از کشور جمهوری اسلامی کاملاً دفاع جانانه داشته باشیم.
و به محض اولین درگیری بارانی از موشک بر روی این پایگاه ها خواهد بارید، اما ایران چگونه میتواند از سد سفر موشکی دشمن فرار کند؟ سیستم دفاع موشکی یا سفر موشکی تا کنون در هیچ جنگی آزمایش نشده و از جوابدهی آن اطمینانی در دست نیست. اما موشک‌های سپاه ترکیبی هستند از موشک‌های برد کوتاه که می‌توانند با شمار بالایشان سیستم دفاع موشکی را به خود مشغول کنند تا موشک‌های برد بلند بالستیک مجهز به کلاهک‌های بارانی یا قدرت تخریب بالا بتوانند بعد از خروج از جو شیرجه موفقی را روی اهداف دشمن بزنند. این موشک‌ها قدرت تخریب عمیق متمرکز یا سطحی وسیع را دارند که باعث از بین رفتن هواپیماهایی می‌شود که روی باند آماده پروازند. این موشک‌ها می‌توانند هم به صورت متحرک سوخت جامد و هم به صورت پرتاب از سیلوها با سوخت مایع عمل کنند و در یک زمان تمامی پایگاه‌های آمریکا را زیر آتش بگیرند.
رعدیم و میقرم فریادمون پشت کوه و تکون میده از جار و جنجال دشمن نمیترسیم این خاک خیلی هست این بازی ها دیده خون عزیزامون دریاست دنیا توفان ترین دریا با ماست دنیا سبز و سفید و سار آباد و آزاده تا هست این پرچم بالاست دنیا خلیج ایرانی عالی آزاده یه ملت عاشق پشت دل آزاده برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه
قدمی تو دنیا یه تیک خاک مالونه، عاشق هوا و خاکشه، خاک من ایرونه. کوچولو جلوتر نیا، این گربه بی رقیبه، این گربه سخرش واسه تو زیادی عمیقه. ما دستمون تو دست همه، شما دستتون تو نفته. کوچولو شیطونی بس دیگه، انگار یادتون رفته. این گربه خوابه ولی اگه بیدار شه میگاره. شیطونی کنی یا حدیدی گوشتونو میباره.
واقعا ما ایرانی ها سعی میکنیم که در خلق آثار هنری و فرهنگی هم به اقتدار ایران اشاره بکنیم. این که واقعا ما حافظ این آب و خاک هستیم و با جان و دل از این آب و خاک دفاع میکنیم. شنونده ها اونه که با ما همراه هستن حتما 1375 و بگید که چقدر ایران دوست دارید و چقدر قدرت ایران براتون مهمه، تا چه اندازه به این قدرت افتخار میکنین. 1375. اما با یکی دیگه از اساتید بزرگوار میخوام صحبت بکنم. اجازه بدین که آقای دکتر محسن جلیل.
بله از استادای بسیار بسیار خوب و تحصیل کرده و باسواد هستن. شماره شون رو بگیر.
تو بلنگو بذار من
بشنوم. الو آقای دکتر سلام.
سلام عرض کردم آقای دکتر. آقای دکتر محسن جلیل بند. حالا تو شما داری این کار رو میکنی، من میخوام که چند دقیقه دیگه ببین گرفتی؟
الو
الو بفرمایید.
سلام
علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر. خیلی ممنون که به ما وقت دادید، مزاحمتون شدیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید.
سلام عرض میکنم خدمتتون بینندگان شنوندگان عزیزتون.
زنده باشین، سلامت باشین. ما واقعا خیلی متشکریم این وقت اختیار ما قرار دادیم. من دارم در واقع این تحقیقم رو تکمیل میکنم در جریان تأثیرات رسانه‌ای رزمایش پیامبر اعظم 17 هستیم. آقای دکتر میخواستم از شما بپرسم که خب ما توان موشکی کشورمون ایران رو به نمایش گذاشتیم در زمان برگزاری این رزمایش. آیا توان موشکی ایران قابل قیاس هست با کشورهای بزرگ دنیا؟
ببینید طبیعتاً کشورهای بزرگ دنیا زودتر از ما وارد عرصه ساخت موشک و توان موشکی شدن، ولی خب با توجه به شتابی که ما به برنامه‌مون طی 25 سال گذشته دادیم و بهره‌گیری از تمامی امکانات موجود، همینطور توانایی داخلی که به نظر من فوق‌العاده هستش، و ما به سطحی رسیدیم که میشه گفتش که قابلیت برابری داریم، ولی نه در اون سطحی که مثلا با قدرت‌های خیلی بزرگ که مثل آمریکا، روسیه یا انگلستان که بودن 70 ساله که دارن این کار رو انجام میدن. اما در سطح منطقه‌ای و اینا ایران میشه گفتش که قوت اول موشکی منطقه خاورمیانه میشه.
بله بله.
از سوی دیگه اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، اصولا توان موشکی ایران یک توان بازدارندگی، برخلاف اظهاراتی که خیلی دیگه میکنن و اونو یک تهدید امنیتی تلقی میکنن، نه اینطوری نیست. توان موشکی ایران توانش بازدارندگی ما، من زمان جنگ رو اگر عرض کنم، زمانی که دولت صدام حسین ایران رو با شهر ایران رو با موشک های اسکاد مورد حمله قرار میداد، توان ما توان موشکی مقابله نداشتیم. از همون تاریخ اواخرش، یعنی سال 1966، ما به توان موشکی دست پیدا کردیم که بتونیم مقاومت بکنیم با عراق، و از اون زمان این ایده به وجود اومد که توان موشکی ایران یک حالت بازدارندگی داشته باشه، تا از مسائلی که توی دوران جنگ مخصوصا آدمایی مثلا مثل صدام حسین بود جلوگیری بکنیم. نه معرض میکنم به شما که منطقه خاورمیانه یه منطقه کاملا تحولات توش غیر قابل پیشبینیه، یعنی شما نمیدونید واقعا چه اتفاقی میفته. به طور مثال ارز کنم ظرف دو سه ماه گذشته ببینید که دولتی مثلا دولت افغانستان که 20 سال دولت مستقر بود ظرف چند روز سرنگون میشه و در این حال میبینید در کشورهای دیگه منطقه هم چه اتفاقی میفته. از سوی دیگه کشورهایی داریم که اینا بالانس یا شرایط منطقه رو سالاتی که برم زدن مثل اسرائیل و اینا کلا به اصطلاح اون توازن امنیتی منطقه رو به هم میزنن همیشه به خاطر منافعی که قدرت‌های بزرگ دارن. بنابراین توان موشکی ایران یک ابزاریه که قابلیت بازدارندگی داره و اینم عرض کنم باز خدمت شما و شنوندگان عزیز، تو اصولا تالا کسی تو جنگ با موشک برنده نشده و این اظهاراتی که کشورهای مختلف میکنن، مثلا الان انگلستان اظهار نگرانی کرده یا بقیه میکنن، به نظر من قابل قبول نیست، چون اصلا موشکهای ایران حالت پدافندی داره و هیچ وقت ما در حالت آفندی اینا رو قرار ندادیم، اونم به خاطر اون تجربه که از جنگ ایران و عراق داریم.
خب آقای دکتر، درباره اهمیت رزمایش پیامبر اعظم 17 برای ما نکاتی رو بفرمایید لطفا.
خواهش می‌کنم. ببینید، رزمایش پیامبر اعظم 17 در پی رزمایش گذشته انجام میشه، البته اون معمولا توی حالا زمانهای مختلفی انجام میشه، ولی این بار در اواخر پاییز اوایل زمستون انجام میشه. اهمیتش اینه که نشون میده توان ایران در مقابله با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و اون از نظر تکنیکی اگه بخوایم بگیم دستیابی به توانایی اینکه موشک بالستیک بتونه مسیر خودش تغییر بده و توی رزمایش اولین بار آزمایش شد، یک دستاورد خیلی مهمیه و این باعث میشه که علاوه بر اینکه ایران دارای موشک‌های نقطه زن هستش بتونه تهدیدهای منطقه‌ای رو برطرف بکنه. به صورت خیلی کلی عرض کنم خدمتتون که ما اینجا در هم از موشک‌های کروز استفاده شده، هم از موشک‌های بالستیک استفاده شد و این توان ایران داره نشون میده که ایران یک قدرتیه که به هر صورت درگیر شدن باش هزینه بسیار زیادیه برای کشور دیگه به وجود خواهد آورد. اینم میگم ما تجربه‌ای که تو جنگ 8 ساله داشتیم نشون دادش که اگر خودمون به خودمون متکی نباشیم، ما آقای وزیر خارجه ما یکی از وزیر خارجه آقای ظریف میگوشیم، ما رفتیم میگوشیم فقط یک دونه موشک به ما بدید تا بتونیم مقاومت بکنیم با عراق، به ما نمیدادن. بنابراین تکیه بر توانی که ما داریم الان واقعا یکی از
آقای دکتر، همونجوری هم که شما فرمودید در بیانات رهبر معظم انقلاب هم اشاره شده، همواره ایران در حالت دفاعی بوده و هیچ وقت کاری و یا حرفی و یا قدمی به عنوان شروع یک اتفاق، یک دعوا یا یک جنگ رو نداشته و همه اینها در تاریخ ایران ما هم هست که ما همیشه دفاع کردیم و در صحبت‌های شما هم گنجونده شده بود، این حرفا رو استنباط می‌شد کرد که این رزمایش هم حالت دفاعی ما رو نشون می‌داد که پرقدرت می‌توانیم همواره در حالت دفاع و کسانی که اگر بخواهند خدای نکرده فکری ناجور بکنن، ما این قدرت رو داریم. من خواستم تأکید بکنم طبق گفته هایی رو که شما داشتید، یک جور دیگری هم منظر دیگری هم که ما همواره شروع کننده نبودیم و همواره حالت دفاعی داشتیم. خیلی ممنونم، خیلی محبت کردید که وقت گذاشتید و در این گفتگوی خواهر بنده که شما استادشون هستید شکر کردید و من سپاسگزارم. خواهر ببخشید،
دست شما درد نکنه آقای دکتر، زنده باشید، یاد گرفتید، خیلی ممنون،
خدا نگهدار،
خدا باشید.
موشک دوربرد بالستیک قدر F هست که این موشک و بقیه موشک های بالستیک مستقر در اینجا یعنی عماد و سجیل. توان موشکی ایران یکی از ابعاد قدرت دفاعی این سرزمین است که هرگاه لازم باشد برای درهم کوبیدن دشمنان بدخواه این آب و خاک به کار گرفته خواهد شد.
رزمایش های که به طور تقریبا همزمان و در زمان فشرده انجام میشه نشان دهنده آمادگی فوق العاده بالای نیروهای مسلح در همه ابعاد زمینی، هوایی، دریایی، پدافند هوایی و موشکی است و این دور آزمایش موشکی اتفاق افتاد و اتفاق میفته نشان دهنده این است که قدرت موشکی جمهوری اسلامی در بردهای کوتاه، متوسط و بلند با تمام قوا آماده است تا از میهن اسلامی منافع ملی